بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عزاد و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم توفیق باز هم نصیب ما شده که خدمت شما برسیم و انشالله بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضور شما بینندگان عزیز داشته باشیم. امروز جمعه بود و منتظران حضرت چشم به راه آمدن یار، اما چه کنیم که شاید گناهان ما و کم بضاعت بودن ما در مسیر بندگی باعث به تأخیر افتادن آمدن و ظهور حضرت همچنان شد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود نازنین و مقدس حجت ابن الحسن المهدی دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن،
كل وليك الحجة صلواتك على
ممنون علینا برضاه و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. انشاءالله که جزو کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشیم و بتوانیم دولت کریمه حضرت رو درک کنیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترمون و کارشناس عزیز و برنامه مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای محمدی شاهرودی هست. حضرت سلام علیکم، خیلی خوشم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدای متعال رو شکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشم. انشاءالله که گفتنمون شنیدنمون اولا برای خدا باشه، یعنی حسن فعالی داشته باشه، و ثانیا خوب باشه و محتوای خوبی داشته باشه و سوالهای خوبش ما انشاءالله جوابهای مناسبی هم پیدا کنه، که حسن فعالی هم داشته باشه، که اگه این دو تا با هم جمع بشه وقت کار بالا میره و چه بسا این زمانی که عمر ما صرف این برنامه میشه که حالا تحقیقم همین نشون میده از زیباترین، نورانیترین، پرثوابترین و پراثرترین فرازهای عمرمون باشه، که ما امیدواریم انشاءالله که این اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی ممنون جای محمدی. دوستان از جاهای ارتباطی خدمت شما هست، از این طریق ها میتونید با برنامه خودتون در تماس باشید و سوالات و شبهاتتون رو مطرح بفرمایید. انشاءالله جای محمدی هم پاسخگو خواهند بود. ضمن اینکه اگر پشت خط تماس ها معطل شدید خیلی عذرخواهی میکنیم. همین اول برنامه اگر مایل هستید که از طریق تلفن ها سوالتون رو مطرح کنید، زودتر دست به کار بشید که ما شرمنده شما نشیم و پیامک ها هم به ما میرسه. فایل صوتی هم که طبق معمول میتونید ارسال بفرمایید، دوستان پخش خواهند کرد. حاجی محمدی سوال کردن که در مورد سوال قبل، کسی که جواب صحیح را میداند و میداند دین او اسلام است ولی نمیتواند بر آن استدلال کند، آیا باز مجازات میشود و تکلیفش چیست؟
نه، ببینید، وقتی میدانه دلیل داره که میدونه، یعنی دونستنش تو هوا که نیست. هر علمی مستند و مبتنی بر یک راهیست، بر یک دلیلیست. اگر شما میدید الان شبه، چون از لحاظ مثلا حسی بینایی نگاه میکنید و میگید شبه، پس دلیل داره. کوچکترین علم انسان هم دلیل داره. اینجوری نیست که بگیم که میدونه که خدا هست اما نمیدونه چرا. میدانه، ممکنه که واژه ها اصطلاحات علمی رو بلد نباشه، نتونه برهان صدیقین رو اقامه بکنه، ولی فطرتش میگه مگه میشه من هستم، خوبم، من خالقی دارم، من ربی دارم و رب من هم واحد است، احد است. همین. بنابراین این سوالی که مطرح شده مورد نداره. کسی باشه که خدا رو بشناسه و خدا رو باور داشته باشه و معاد رو باور داشته باشه، پیامبران رو باور داشته باشه، ولی اونجا نتونه جواب بده، نه، امکان نداره، چون خود همون باور مبتنی بر دلائل و مستندات حالا عقلی، قلبی، علمی، مبتنی بر مستنداتی چه بخواهد چه نخواهد هست. پس فرض سوال فرض درستی نیست.
سیان خیلی ممنون جناب محمدی. سوال کردن که لطفاً درباره عقیقه به صورت کامل توضیح بفرمایید.
یکی از مستحبات و سنت‌هایی که پیامبر انجام میداد و فرزندانش متولد می‌شدن براشون عقیقه می‌کرد، فرزند زهرا سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین علیهم السلام و سایر فرزندان حضرت رو بلافاصله پیامبر در همون روز هفتم عقیقه می‌کرد و این سنت پیامبر بود و خیلی هم تاکید و سفارش شده و گفتن که اصلا فرزند در واقع در گروه عقیقه هست و عقیقه باعث بیمه شدن فرزند میشه. حتی گفتن اگه چه پدر و مادر نکرده بودن، خود انسان برای خودش عقیقه کنه ولی در سن پیری، یعنی در سن 60 سالگی هم اگر فهمید که عقیقه نشده، مستحب بگه چیکار کنه؟ خودش برای خودش عقیقه انجام بده. پس این کار مستحب و بسیار مؤکدی است و سنتی است از سنت های پیامبر که دو جنبه داره: یک، انجام یک کار مستحب; دو، اجرای سنت پیامبر و احیاء سنت پیامبر. عرض کردم که خب سنتش نیام در روز هفتم باشه، اما هر موقعی حالا سالها بعد هیچ اشکالی نداره. بیمه اگه مثلا از روز هفتم گذشت، دیگه مدتش گذشته، قضا شده، نه، حتی در سن پیری هم میتونه خودش برای خودش عقیقه بکنه. پسر و دخترم نداره، همینقدر که فرزندی برای انسان متولد بشه مستحبی که براش عقیقه بکنه. شرط خاصی هم نداره، همینقدر که گوسفندی ذبح بشه و اطعامی نتیجش باشه، این خیلی خوبه، همین میشه عقیقه. پس اون دستوراتی که داده شده، مثل این که مثلا فرض کنید که استخوناشو نشکنن مثلا یا دفن کنن یا چیز از این قبیل، اونها جز عقیقه نیست.
آدابه مثلا بگیم اینجوری،
حالا چی مثلا فرض کنید ترجیحاتی است که حالا مثلا انجام داد، داد، نداد، نداده. بعضی ها چرا، مثل این که پدر و مادر از اون غذا نخورن، از اون گوشت نخورن، چرا، این جز عقیقه هست. شاید باشه این باشه که بیشتر اطعام به دیگران برسه تا به خود خانواده، نکنه مثلا یه گوشتن بکشن خودشون کباب کنند و یه تیکش هم مثلا فرض کنید چند فقیر بدن، اینجوری نباش. این جزش هست. اما اینکه حالا اون دستوراتی که اونجا داره یا دعای مثلا خاصی که در روایت داره، اینا جز عقیقه نیست که اگه انجام ندادی عقیقه انجام نشده باشه. یا خود دعوت کردن و اطعام کردن جزءش نیست. شما میتونید گوش رو تقسیم بکنید، میتونید به جاهایی که برای فقرا غذا درست میکنن اطعام میکنن به اونها به این نیت بدید. اما بهترین صورتش همونه که گوسفند ذبح بشه و طعام درست بشه و اطعام بشه. این عالی ترین صورتشه، چون خود اطعام موضوعیت داره. حالا غیر از اون چیزی دیگه گفتیم، این بهترین صورتش که انجام بشه. دیگه فکر نمی‌کنم راجب عقیقه چیزی باقی مونده که من عرض نکرده باشم.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن آیا دعایی یا ذکری برای فرزند دار شدن وجود دارد؟
بله، دعاهای تو مفاتیح و جاهای دیگه هست برای فرزند دار شدن. بهترین ذکر استغفاره که در قرآن داریم که استغفار کنید تا فرزندان و مالتون زیاد بشه. در روایت هم داریم که استغفار باعث زیادی فرزند و باعث فرزند دار شدن میشه. یا اون آیه کریمه رب حبلی ذریتن طیبه که حالا من درست نخوندم، سخن حضرت زکریا که راجع به فرزنددار شدن، اونم داریم که هر کس میخواد فرزنددار بشه اون تقاضایی که حضرت زکریا داشت، خدا حبلی
من لدون که و دوستان ای آیه رو پیدا کنن.
بله،
لبنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعیون.
نه اون نه،
اون نه دوستان آیه
رو حبلی ولدم
لبه لا تدرنی فردن.
آره لطفا که اون وارث من باشه.
رب لا تدرنی فردن و انت خیر الوارث.
نه حبلی بلدن صالحا که اون به
ببینید دوستان آیه رو میتونید ببینید.
خب حالا یا ما پیر شدیم یا از کنم که روزی دوستان بینندمون کمه یا هر داش
شاید الان پیدا کنیم ان شاء الله آیه رو دوستان زحمت
اون آیه هم گفتن که خوبه، ولی هر دعایی و هر توسلی اینجا مؤثر هست. اونتا استغفار که متن قرآن هست، سوره مالکه نوح اونجا داره که استغفار کنید تا فرزندانتون و مالتون زیاد بشه. و اون دعای حضرت زکریا هم که خب دعایی است که قرآن دستورش رو داده و زکریا هم خداوند یحیی رو بهش داد. و
بله آیه
بله اون آلی که دعا زکریا رب و قال رب حبل من لدن که ذریه طیبه انک سمیع الدعاء احسن. این آیه هم برای فرزنددار شدن مناسب هست که هم دعای قرآنی است و هم مجرب.
بله بسیار خوب، خیلی هم خوب و عالی. خب آقای صالح زاده از ابرقو سوال کردند که در زمان رجعت بعضی از اموات قابلیت رجعت را داشته باشند یا دارند ولی بدنی از آنها باقی نمانده مثل برخی شهدا، چگونه رجعت خواهند کرد؟
خب حالا سوال اصلی اینه که آیا در دوران رجعت با همین بدنی که دفن کردیم رجعت میکنن؟
آها،
که حالا بیم که این بدن هست یا نیست، متلاشی شده یا باقی مونده. اگر بیم با همین بدن، اون وقت پاسخ اینه که اون شهیدی شما میگید بدن نداره که بدن داره، اونتا بدنش متلاشی شده. حالا چه تو خاک متلاشی شده باشه چه تو فضا متلاشی شده باشه، اون سلول ها که نابود نشده، چه خورده شده باشه چه متلاشی شده باشه، پراکنده شده دیگه. همطور که در معاد اعاده معدوم که نیست، جمع پراکنده هاست، در اینجا هم همینطوره. اگر ما قائل باشیم که همین بدن من از برگرده، خب این بدن متلاشی شده پراکنده شده در فضا موجوده، مخصوصا جزء اصلیش که حقیقت انسان تشکیل میده که 70 کیلو نیست، یه سلول بوده دو سلول بوده، اون اصله، اون کومت تکثیر میکنه و میشه همون انسان. ما بگیم نه، همطور که در دنیا چند تا بدن عوض کرد و چیزی تغییر نکرد، اون چیه حقیقت انسان هست، نفس انسان هست و روح انسان هست. یه لباس میخواد، حالا اینکه این لباس باید همون آخرین لباسی باشه که مرده، چرا نه؟ اول سال دی خلاص سماوات و الارض به قادرن علا یخلق مثلهم بلا به هم الخلاق العلیم. یه لباس دیگه، چون لباسی فرق نمی کنه چی باشه، حقیقت انسان، محوریت انسان، اصالت انسان به همون روح و نفسشه. نفس هست، حالا چه این لباس آخر رو بپوشونن، چه لباس قبلی بپوشونن، چه نه یه لباس جدیدی بهش بدن، فرق نمی کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون حجای محمدی. آقای اکبری از خوزستان سلام علیکم.
عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت عرض بزرگوار و با آرزوی سلامتی.
بزرگوار بفرمید. خواهش میکنم.
سوال اولم از حاج آقا این بود که نیازهای معنوی انسان چیه، چگونه باید بشناسیم و پاسخ بدیم. یه سوال دیگه داشتم، این که ملاک تشخیص حکومت مشروع از حکومت نامشروع در فقه شیعه چیه؟ خیلی ممنون از شبکه خوب شما، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماس شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. بفرمایید حاج آقا، نیازهای معنوی شناخت و پاسخ.
نیازهای معنوی انسان در واقع انسان از سه بود درست شده، عقلی دارد و قلبی دارد و بدنی دارد. هر کدوم از اینها احتیاجاتی دارن. احتیاجات معنوی عقل انسان همون عقایدشه. انسان نیاز به این داره که عقاید رو خوب یاد بگیره، محتاج اینه که عقایدش درست بشه. این مهمترین احتیاج انسان هست، اون اساسی ترین احتیاج انسان و نیاز انسان همین عقاید انسان هست که کار عقل و در واقع تغذیه عقل انسان حساب میشه. دوم قلب انسان. انسان نیاز داره که قلبش رو سالم نگه داره، که وقتی بر خدا وارد میشه با تعبیر قرآن با قلب سلیم وارد بشه. یا من لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. با این قلب سلیم، این قلب رو سالم نگه داره. مهمترین احتیاج معنوی قلب انسانی که این قلب آلوده نشه. گناه قلب آلوده میکنه، شرک و کفر و نفاق و رذایل اخلاقی قلب آلوده میکنه. باید ما قلب از این چیزها حفظش کنیم که قلب سالم و سلیم باشه. و سوم بدن انسان. برخی از عرض کنم که موارد بدن انسان، گرچه بدن خودش به خودی خود یا عقل و همه اینها ابزارن، ولی مثلا کسی شراب خورد، یک قذارت معنوی بر انسان حاکم میشه، بر روح انسان، بر نفس انسان، که به خاطر خوردن این غذا این شراب بوده. و اگر به نامحرم نگاه کرد، اگر گناه کرد، این قذارت معنوی حاصل میشه. بدن انسان نیاز داره که در راستای اون چی خدا خواسته از اعضا و جوارح خودش استفاده بکنه. چشم جز به حلال باز نشه، گوش جز به حلال استماع نکنه، و همینطور دست و بقیه اعضا و بدن. اینا نیازهای معنوی بدن انسان هست. و سرانجام نفس انسان که حقیقت انسان هست، نیاز معنویش کماله، اینکه به خدا نزدیک بشه، اینکه گام به گام به سوی اون مقصد نهایی که قرب الله هست حرکت کنه. این مهمترین نیاز معنوی انسان و نیاز انسانیت انسان هست که مسیر رو درست بره، منحرف نشه و به سمت خدا بالا بره.
بسیار عالی. تشخیص حکومت مشروع از نامشروع،
معیارش هم عقل از نظر شرع مقدس اسلام، هم نقل. عقل انسان میگه که جامعه نیاز به حکومت داره، و عقل انسان میگه که حکومت باید حکومت صالح و خوب و شایسته باشه. از عقل بپرسیم که حاکم صالح باشه، عادل باشه یا فاسق، عقل میگه باید عادل باشه. حاکم و حکومت عرض کنم که مردمی باشه یا خودکامه و دور از مردم. حاکم شجاع باشه یا بزدل و ترسو. حاکم خوب فروخته باشه، شهوت پرست باشه یا نه زاهد و عرض کنم که عادل و توانا و اینها باشه. پس عقل ما حکم کنه که حکومت اسلامی بهترین حکومته، چون حاکمش باید همه این خصوصیات رو داشته باشه. باید آگاه باشه، عالم باشه، اسلام شناس باشه، باید عادل باشه، باید مدیریت داشته باشه، یعنی باید کفایت داشته باشه، باید زاهد باشه، زهد ببرزد، باید عدالت داشته باشه، باید به فکر مردم باشه، در خدمت مردم باشه. همه اینها شاخصهایی است که در حکومت اسلامی برای حاکم وجود دارد و برای حاکمان، و این هم 100% مورد تایید عقله. این حکومت حکومت شایسته و پسندیده است. میریم سراغ قرآن، میبینیم که همه آیات قرآنی که در این باره وارد شده حکومت اسلامی رو تایید میکنه. بفرماید که حکومت فقط مال خداست، الحکم الا لله، و حکومت خدا به پیامبرانشون منتقل میشه و حکومت پیامبران به جانشینانشون و در زمان غیبت هم به فقیه جامع شرایط منتقل میشه حکومت. خب اگر بناس حکومت غیر خدا باشد میشه طاغوت، که ما باید به طاغوت کفر ببرزیم. آیاتی که راجبه اینکه حکومت مال خداست که حالا فراوان هم از این آیات، و آیاتی که حکومت را از انسانهای صالح میدونه، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، آیاتی که میگه که شما از انسانهای خوب اطاعت کنید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب اولی الامر که همون معصوم هست، در نبود معصوم کی باید مطاع باشه؟ کسی که از همه افراد به معصوم چی باشه؟
نزدیکتر
باشه. آیاتش میگه کونوا مع الصادقین، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و کونوا مع الصادقین. با فقیه جامع الشرایط بودن، با حاکم شهر و حاکم اسلامی بودن تحقق این آیه هست، یا با یه انسان فاسق بودن، با یه انسان خود فروخته بودن و بیگانه پرست بودن، کدام یکیش اجرای این آیه هست؟ فرمود با صادقین باشید. ما میخوایم این آیه رو اجرا بکنیم، با کی باشیم؟ با امام زمان. خب امام زمان در مرآ و منظر ما نیست، کسی که از همه افراد به امام زمان نزدیکتر باشه، با او باشید، بین آیه عمل کردید. از این دست آیات فراوان دار. در روایات مطلب خیلی روشنه دیگه. امام صادق علیه السلام به طبقون حدیث مقبوله عمر بن حنظله که کافی نقل کرده و وسایلش جای دیگه از کافی نقل کردن، با صراحت می‌فرماید که کسی که صاحب نظر در احکام اسلامی هست او حاکم شماست. انی قد جعلته علیکم حاکما، او من حاکم جعل کردم. فراد علیه کراد علی الله کراد علینا و راد علینا کراد علی الله. هر کس اونو قبول نکنه ما رو قبول نکرده، هر کس ما رو قبول نکنه خدا رو قبول نکرده. تصریح میکنه میگه که او حاکم بر شماست. اون حدیث تو حفل او حدیث امام حسین علیه السلام، مجار الامور علی عید العلماء بالله، که حالا این حدیث تقریبا نست در این رابطه، تو حفل اقول ناش کرده دوستان مراجعه بفرماید. حدیث ابی خدیجه در همین رابطه هست، اون حدیث من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدین الاخرش، یا اینکه و اما الحوادث الواقعه فرجو فیها الی رواد، حدیث را که از امام زمان علیه السلام داریم. از این دست روایات هم فراوان داریم که حالا من به دو تاش اشاره کردم. پس معیار مشروعیت حکومت چیه؟ که حکومت اسلامی باشه. با چه معیاری تشخیص بدیم که حکومت اسلامی است؟ با معیار عقل و معیار قرآن و روایات.
بسیار خیلی ممنون جناب مهدی. آقای جمشیدپور از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من دو سوال دارم، سریع مطرح میکنم.
بفرمایید.
اول اینکه ما وقتی ایمان میاریم با خدا عهد و پیمان میبندیم که تسلیم او هستیم و در زندگیمون در رزقمون همه از او یاری میخوایم، کمک میخوایم. خدمت شما، صبح که بلند میشیم برای نماز اینها رو در واقع تکرار میکنیم، یعنی نو میکنیم اون ایمانمون رو، اون عهد و پیمانی که با خداوند بستیم رو نو میکنیم و مجدداً اقرار میکنیم برای اینکه ما تسلیم تو هستیم، از تو یاری. میریم سر کار، میریم دنبال دنیامون، مجدد ظهر اذان رو میگن، میریم دوباره اقرار میکنیم، تجدید پیمان میکنیم با خداوند که در زندگیمون، در روزیمون همه چی از تو کمک میخوایم، تسلیم تو هستیم. مجدد میخوایم دوباره میریم سراغ دنیا، تا میخوایم فراموش بشیم، غفلت کنیم، دوباره عصر میشه نماز عصر، میریم همینها رو تکرار میکنیم، تجدید پیمان، میریم وارد دنیا میشیم، مجدد مغرب و همطور عشا. خب حالا وقتی که ما به این صورت میریم تجدید پیمان میکنیم مرتب، غفلت نمیشه، ما نمیتونیم یه لحظه غفلت کنیم. خب چرا پس نمازها رو سه وعده‌ای میخونیم؟ چرا نماز رو سه وعده‌ای میخونیم؟ یه علتش رو بله میدونم، به دلیل اینکه مساجد ظهر که نماز خونده میشه دیگه میره تا مغرب، مغرب و عشاء خونده میشه و میره. من میخوام بگم این نماز چی خوندن که اصلا بر نماز پنج وعده، حضرت امام خمینی هم پنج وعده میخوندن، من از زمانی که شنیدم ایشون پنج وعده منم پنج وعده خوندم. خب احساس میکنم که این پنج وعده منو از غفلت بیشتر در میاره. چرا پنج وعده خونده نمیشه؟ دوم سوالم این است که وقتی یه چیز ختم انعام هست، در خانم‌ها بیشتر هست، میرم ختم انعام میگیرم، تقسیم میکنم سوره انعام رو و میخونن و سریع تموم میکنه، یه روزه هم بعدش رو یه سفره و آشرشته و نمیدونم شده زرد و عدس پلو اینا. البته عذرخواهی میکنم از خانم‌ها، خب به هر حال این هست دیگه. میخوام بگم که بعد وقتی ازشون سوال میکنی میگه خب قرآن خوندن هم ثواب داره. میگم خب آخه داره، نگاه کردن از به قرآن هم ثواب داره، ولی این کجا اون کجا؟ تو این قرآن رو اگر یک صفحه دو صفحه ده آیه فقط شما بخونید، اون روزخون شما و هر کی معلم شما اون بیاد براتون تشریح کنه، بیاد معنی کنه، این بیشتر برای شما مفیده، رشد میده. اصلا رشدی در اون یکی نیست، خیلی کم اگر باشه، خیلی کم، یه ثواب خیلی کوچیکی نسبت به اون که آیات قرآن رو بخونید و تدبر کنید. من میخوام بگم اینو چرا علمای عزیز نمیگن مطرح نمیکنن. بابا شما که این همه زحمت میکشید، خب اون رو دو ده تا آیه رو ترجمه کنید، این ده تا آیه رو بخونید، ترجمه کنید که تو زندگیتون به کار ببرید.
بسیار عالی.
و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم از شما، وقتتون بخیر آقای جمشید پور و خدا نگهدارتون. چرا پنج وعده نماز؟
البته این که پنج وعده نماز خونده بشه بهترش، خب افضل هست، آره، اما این افضلیت با افضلیت دیگری در تعارض بود چی؟ که مردم بیشتر اذیت کنیم، مثلا بیشتر بکشونیم به مسجد و از کار بندازیم چی؟ ولی بله، خواهی انسان کاری نداره، براش فرقی نمی کنه که جمع کنه یا تفریق، براش فرقی نمی کنه، خب تفریق افضله، اما اگر تعارض داشت اونجا چی؟ تعارض داره با این که بخواد مردم اذیت بشن. دو، پیامبر چرا گاهی که هیچ عذری هم نبود، نه باران بود، نه هیچی نبود، جمع میکرد به نمازها؟ امتنانن لامته، لطفی در حق امت کرده باشه. خب ما همین کار میکنیم، برای لطف در حق امت چی کار میکنیم؟
جمع
میکنیم. سه، اینکه فرمودید برای غفلت زدائی است، این علت تامه نیست، یکی از علل میتونه باشه، اما چه فرق میکنه که شما نماز عشا رو 10 دقیقه بعد از نماز مغرب بخونید یا 1 روب بعد از نماز مغرب بخونید که مسجد ما معمولا اینجوریه، یا 1 ساعت بعدش بخونید؟ یعنی همین 3 روب انسان غافل میشه، چرا غفلت میشه اون وقت نماز عشا رو بخونه غفلت؟ یا اینکه نماز عصر مثلا شما 10 دقیقه بعد از نماز ظهر بخونید یا 2 ساعت 1 ساعت و نیم بعدش بخونید؟ همین 1 ساعت و نیم معمولا اون ساعت هم که ساعت غفلت نیست، چون اون ساعت یا خوابه یا قضا میخوره، یا اینکه ساعت غفلت هست اون عصر بعده که انسان میره سر کار و میره تو بازار. این هم این که بگیم که تنها علت تفریق نمازها جلوگیری از غفلت، این درست نیست، این علت تامه نیست. این که بگیم که فقط همین چند دقیقه که فرق کنه، اینم اینجوری هم نیست. مطلب بعد این که حالا تفریق معناش چیه؟ در مسجد ما نماز مغرب رو میخونیم، یه مسئله کوچیکی گفته میشه، نافله ها خونده میشه، نافله مغرب خونده میشه، دوباره اذان گفته میشه، بعد نمازش رو خونده میشه، این تفریقه، این جمع نیست. جمع اینه که شما دو تا نماز رو با یک اذان، دو اقامه یا حتی با یک اقامه دو تا نماز رو بخونید، این میشه جمع. چنان که در عرفات وقتی میخوان کوش کنن حق ندارن اذان بگن، اذان اونجا بدعت و حرامه، چون اونجا باید نماز جمع بشه، چون میخوان فرصت زیاد در عرفات بگیرن، میخوان سریع برن سمت مشعر، اونجا میخوان نماز در عرفات بخونن، باید جمع بخونن اونجا دیگه جمع لازمه ها، دیگه اذان کسی حق نداره بگه، نماز مغرب بلافاصله باشه، اون میشه جمع. همش که الان در ایران اتفاق میفته حقیقتا جمع نیست، تفریقه، منتها فاصله تفریقش کمتره. اهل سنت مثلا فرض کنیم بین نماز مغرب بشه 1 ساعت فاصله میندازن، ما مثلا فرض کنیم 10 دقیقه 1 ربع بر حسب اینکه نماز با هم فرق بکنه، فقط اختلاف در این مدت تفریقه، نه اینکه نماز ما جمع باشه، اینم تفریقه. پس اینکه بهتره شما تنها فوق نماز بخونید، خب معلومه که بهتره. نمازتون اول ظهر میخونید، دو ساعت بعدش هم بلند میشه نماز عصر میخونید، خیلی خوبه. نماز مغرب اول مغرب میخونید، نماز شام یک ساعت بعدش مثلا میخونید، خیلی خوبه. اما ببینید مردم رو با چی کارشون کرد. شما ان شاءالله اگه مکه مشرف شدید دقت کنید، خواهید دید که در هر شبانه روز قریب 10 ساعت وقت مردم برای نماز گرفته میشه. اونجا رفتید دقت کنید ببینید چی میشه. یک ساعت قبل از اذان صبح میاد اونجا، دو رکعت نماز میخونه و میشینه چرت میزنه. اذان اولو میگم که حالا اذان نماز شبشونه، یه ساعت بعدش یه اذان دیگه میگم، این هم تو اونجا چرت میزنه تا بعد از اذان بازی 20 دقیقه 25 دقیقه طول میکشه تا اقامه گفته میشه، نماز صبح خونده میشه، میره خونش. از اون زمانش میاد تا برمیگرده ببینید حدود 2 ساعت وقتش گرفته شده. شبیه اینو شما در نماز ظهر میبینید، این عین این رو در نماز عصر سرجم می 10 ساعت وقت این بنده خدا اینو خدا میخواد. ولذا خیلی از کسبه مکه موقع نماز که میشه در چیز میبندن داخل، برقا خاموش میکنن داخل مغازشون که پلیس نبینه که بخواد گوشونو بگیره به زور بیارشون مسجد نماز بخونن، چون وقتش میگذره به کسب و کارش نمیرسه. شما یه بازاری در نظر بگیرید، اول ظهر بیاد مسجد نماز بخونه و بره مغازشو باز کنه، هنوز باز نکرده، اجناسشو نچیده، باز اذان عصر گفته میشه، باز چیکار کنه؟
طوره
ببنده بیاد مسجد. مغرب بیاد نمازشو بخونه، هنوز به مغازش نرسیده باید برگرده. اینو من تو مکه دیدم، هنوز به خونش نرسیده دوباره سرتر میکنه و همش تو راهو الله ببنه ایمان هم نماز بخونه. اینا را اگه شما حساب کنید خواهید دید که اون چی که الان پیروان اهل بیت انجام میدن حداقل اشکالی بهش وارد نیست. واجب هم نیست که ما بخوایم بگیم که یه واجبی ترک شده. افضلیتش اگر تعارض با افضلیت دیگری نداشته باشه مورد تأکید، مورد تاییده. ما هم قبول داریم که تفریق افضله در صورتی که هیچ مانعی
مزاحمی
نداشته باشه. اما اینکه ما در حق مردم لطف کنیم، کمتر وقتشون بگیریم، خود همین میشه افضلیت. بنابراین اون چیزی که فرمودم که حالا به عنوان افضلیت قبول داریم افضلیتشو، اما اولا نمازی که ما میخونیم جمع نیست، تفریقه، فقط فاصلهش کمتر هست، و ثانیا اون استدلال و اون حکمتی که شون گفتن، اون حکمت به عنوان یک علت ناقصه
قبوله،
اما علت تام اون نیست.
بسیار ختم انعام و بررسی و تدبر بیشتر.
بله خب ما هم قبول داریم که خود قرآن فرمود دیگه، حداقل سه تا آیه داریم که فلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اخفالها، مگه دلهاشون بسته چرا تدبر در قرآن نمی کنن؟ چی دل انسان رو میبنده؟ غفلت ها و نمیدونم دنیا گرایی و چیزی از این قبیل. یا اینکه ولو کان من عند غیر الله، فلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اینا چرا تدبر نمی کنن در قرآن؟ که اگه قرآن از جانب خدا نبود اختلاف زیاد توش میدیدن. آیت از این دست که تو قرآن هست با صراحت و با تأکید میشه حتما باید تدبر داشته باشید در قرآن. روایت هم که در این زمین خیلی زیاد هست، فراوان روایت داریم که هم شما پایان سوره نباشه، پایان آیه نباشه، پایان جزء قرآن، ختم قرآن نباشه، دقت کنید، تدبر کنید و با آیات عذاب میرسید، به خدا پناه ببرید، به آیات ثواب میرسید، از خدا ثوابشو بخواید. و از این دسته هم زیاد داریم که مطلب اینجوریست. اما اینکه خانم ها اون کارو میکنن، اولا که خود خانم ها که مگر اینکه یک معلمی کارشون گفته معلمی باشه اونجا که بخواد حداقل روش تفسیر بگه یا بگه تدبر کنین نکاتی که از این آیه فهمیده میشه رو با هم هماندیشی بکنن، خب این کار خوبیست. اما حالا اگر این نشود اون کارو تعطیل کنن، نه، اون کارم ثواب خودشو داره. صرف قرائت برای اینکه هیچ هم نفهمن ثواب دارد، برای اینکه اصلا تدبر هم
نکرد،
یعنی اینها رو با هم قاطی نکنیم. در رابطه با قرآن از خود قرآن حداقل ما 7 موضع و 7 مقام رو میفهمیم. یکیش قرائته، فقر و ما تیسر منه من، یا فقر و ما تیسر القرآن، هر چی مایستر هست، قرائت فقط قرائته، هیچ چیز دیگه نداره. مقام دوم تلاوت هست که خب تلاوت یه درجه بالاتر از قرائت. مقام سوم ترتیله و رتل القرآن
ترتیل
که ترتیل مقام سوم میشه. مقام چهارم تدبره که ایشون هم اشاره کردن و درست هم هست. مقام چهارم
پنجم.
مقام پنجم عرض کنم که عمل به قرآن هست، چون قرآن نسخه دیگه، نسخه رو باید عمل کرد. و نزل من قرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اگر شفا هست باید حتما چی بشه؟
عمل
بشه. مقام ششم مس قرآن هست، تماس با قرآن هست که
لا
یمسو الا المطهرون. اینجا دیگه شرط داره، تا اینجا شرطی نبود، همه میتونستن تا اینجا بیان. اینجا شرط تطهیر، شرط طهارت هست که حالا نتیجهش که مقام هفتم باشه میشه انس با قرآن، قرآنی بودن، با قرآن بودن، دمخور با قرآن بودن. و یه مقام هشتمی هم هست که اون دیگه مال پیغمبر هست و به ما ارتباطی نداره و اون تلقی قرآن هست. و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، اون مال پیغمبر هست و اون دیگه به ما ربطی این مال غیر پیغمبر نیست. پس این هفت مقام هست، ما یه مقام رو برجسته نکنیم بقیه مقام ها رو کلن رد کنیم. خود مقام قرائت به خودی خود ثوابشو داره. بله اگر هم دایر باشه بینید که انسان بیشتر بخواند و تدبر نکند یا کمتر بخواند و تدبر کند، این دومی که ایشون همینو گفتن، دومی ترجیح داره قطعا. اما اینکه بگیم چون این ترجیح داره پس اون قرائت هیچ فایده نداره، نه، این درست نیست. همین گفتن که علما نمیگن. چرا علما میگن؟ قبل از علما خود قرآن گفته و روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام فرمودن فراوان. اونتا دیگه حالا اونا برای خودشون تشکیلاتی دارند و کار به خانم ها هم نیست، آقایون هم دارن. آقایون هم ماه مبارک رمضان ببینید که همه هموقعشون اینه که بیشتر چیکار کنن؟
قرآن
ختمش کنن دیگه. حالا اینکه ختم کردن خاطر اون ثواب هایی که برش مترتب هست، اما خب بله، حالا علما بیشتر بگن، شما هم جز ما بو. حالا بنده جز علما نیستم، ولی هممون باید دست به دست هم بدیم که به سمت تدبر در قرآن حرکت کنیم. کتاب هایم در این زمینه نوشته شده، مثلا متدولوژی تدبر در قرآن یا شیوه های تدبر در قرآن، داریم کتاب های مستقلی که چند تا کتاب من دیدم که فقط راجع به همین تدبر در قرآن نوشته شده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. استراحتی بکنیم. دوست عزیزمون بینندمون گفتن استراحت بکنیم. استراحتی بکنیم، شما هم تصاویر رو ببینید. برمی‌گردیم.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی. جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی. ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی. ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی. عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها. تراوت ترانه ها، به رودها روان علی. به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها. درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی.
خب حاجای محمدی سوال کردن که کسی که به شهادت این توهین میکند چه رفتاری او داشته باشه؟
عرض کنم که رفتاری که حقیقت رفتار باشه، خب اون دیگه عرض کنم کافر هست و مرتد و حالا اون دیگه بحثه اونجوریش که، چون این برای ما مخمصه و ذره رو نمیدونم در سر داره که خب ما اونشو نمیم چیکار کنید. و حداقل این که اگر شرایط نهی از منکر فراهمه باید نهی از منکرش کرد و جلوشو گرفت. نیست دیگه، حداقل این که انسان ازش جدا بشه و دیگه با اون نباشه، مطلقاً با اون نباشد که بخواد او مجال پیدا بکنه که بخواد اهانت بکنه.
بسیار عالی. آیا برای چشم زخم و نظر دعایی هست یا برای حفاظت بچه ها چه دعایی بخوانیم؟ پسر بچه‌ای دارم مدام به سرش بلا می آید.
براش صدقه بدید که خیلی مؤثر هست و حرز امام جواد علیه السلام همراهش باشه خوبه و یه قرآن کوچیک اگر بشه همراهش باشه. عرض کنم که خوندن معوذتین و همراه بودنش، ذکر شریف لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم، برای این کارها و برای این مطلب مفیده که از بعضی ها نقل شده، از حسن بصری مثلا نقل شده که دوای چشم زخم و این یکاده. ما روایت معتبری در این باره ندیدیم ولی یه چنین نقلی وجود داره از ایشون. همون آیه قرآن که من یک کادر لدنه که فرور از اون که بسارم لما سما ذکر اون، ولی ذکر لاحول چلا و ماشاءالله و صدقه دادن بسیار مؤثر هست که اشاره کردم. و اسفند دود کردن هم در باید اسفند داریم، دود کردنش کمتر داریم ولی اسفند زیاد داریم طول باید، اون هم تأثیر داره در این که بخواد جلو چشم زخم رو بگیره. اینا تا حدی میشه بهش اعتماد کرد و برخی موارد خرافاتی هست که اونا قطعا مورد تایید نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. آقای عبادی از تهران، سلام علیکم.
به نام خدا با عرض سلام احترام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سوالم درباره این که مستحباتی باعث تعطیلی واجبات می شود. مثلا فردی از دنیا می رود، اکثر اقوام مرده تا چهلم لباس سیاه پوشیده و به آرایشگاه نرفته و کارهایی را انجام نمی دهند و تا اولین سالگرد مرده مراسم عقد و ازدواج و عروسی انجام نمی دهند و خیلی دیده شده رعایت نکردن این رسومات باعث درگیری و کینه و کدورت و دشمنی در بین اقوام شده، در صورتی که ما در عبادتمان هر شبانه روز چندین بار میگوییم حی علی خیر العمل، بشتابید برای عمل خیر. و حتی این غلبه مستحبات بر واجبات در اجتماع عمومی هم دیده می شود. مثال، یک شخص بزرگواری از دنیا می رود، شهری، استانی یا کشور را غافلگیرانه تعطیل می کنند و از این جهت چقدر مشکلات و ظلم هایی در جامعه ایجاد شده و یا رفع ظلم ها و گره گشایی هایی که نوبت رسیدگی بر اثر تعطیلی چندین مدت و حتی ماه ها عقب می افتد و چقدر انسان ها از علم و یادگیری و آموزش محروم می شوند و علم و یادگیری آنقدر مهم است که خداوند در 10 آیه اول سوره عبد پیامبرش را سرزنش کرده و جواب و یادگیری آن نابینا را از جلسه مهم واجب‌تر دانسته. و همچنین رسیدگی به حق و حقوق مردم و رفع ظلم آنقدر مهم است که علی علیه السلام به مسئولین قضاوت می‌فرمود اگر پرونده‌ای را می‌توانید قبل از ظهر رسیدگی کنید، به بعد از ظهر نگه دارید مسئولید. سوال این است، آیا این مراسم هفتم، چهلم، سالگرد برای مرده یا مانع کار خیر شدن و به خاطر مستحبی واجبی را تعطیل کردن در اسلام و بین اهل بیت هم بوده است؟
بسیار.
اگر بدعت است، برای رفع آن در جامعه از طرف مبلغین دینی و فرهنگی اقدامی دیده نمی شود. به عقیده بنده اگر کسی به این بدعت ها عقیده داشته و عمل کرده و راضی باشد بعد از مردنش برای انجام دهن در آثار و گناه این بدعت شریک است. اگر امری سؤالی ندارید من خداحافظی کنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خانم تحویلدار از اصفهان، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
خدا سلامتی بهتون بده.
همچنین سلامت باشید.
انشاءالله که آقای محمدی سلامه، مخصوص عرض میکنم خدا سلامتی بهتون بده.
علیکم السلام.
انشاءالله جزو افرادی باشین که در روز قیامت اون وقتی که میگن عین الرجبیون انشاءالله جزو عالی ترین بندگان خوب خدا باشین.
به اتفاق همه شما
رسانه التماس دعا انشاءالله میخوام به قابوس امام حسین برم، یه توصیه هایی بدیم که یه زیارت قبول داشته باشم. دو، چی کار کنیم که میان بوری باشه برای این عین رجبیون از اول زندگیمون تا الان، به یه ور الان بشیم انشاءالله جزو کسایی که عین رجبیون رو میگن ما هم جزوش باشیم.
برسه
حسن فاعلی و حسن فعلی هم یه توضیح میخواستم بدیم. خیلی متشکرم، ممنونم.
خیلی ممنونم.
التماس دعا دستتون درد نکنه، خدا میسپارم.
بزرگواری، دختتون به خیر باشه، خدا نگهدارتون. خب انجام برخی مستحبات یا حالا کارهایی که سنت شده و سری شاید واجبات کنار گذاشته میشه یا مهمات کنار گذاشته میشه.
دو مطلب باید اصلا جدا کرد. این که اگر مستحب با واجب تعارض داشت باید کنار گذاشته بشه و واجب باید مقدم داشته بشه. خب این بدیهی است و تو همین نقش بلاغه هم هست، تو روایت هم فراوان داریم که اگر مستحبی بخواد به واجب ضرر بزنه مستحبی مستحب نیست، اون دیگه باید کنار گذاشته بشه و بهش عمل نشه. این مطلب بدیهیه و کاملا درسته. مثال هایی که شون زدن اونها قابل تأمل هست که ما مثلا فرض کنیم که شعائر الهی رو تعظیم نکنیم، بگیم که مثلا فرض کنیم که این مستحبه، گاهی ممکنه خود همون تعظیم شعائر از هر واجبیشی باشه واجبتر باشه. و این که حالا ممکنه که به خاطر این تعطیلی به عده لطمه وارد بشه، خب طبیعیه که هر اقدامی که بشه، هر واجبی هم که انجام بشه ممکنه ضررهایی برای بعضی ها داشته باشه. روی مثال هایشون باید بیشتر تأمل کرد. از کنم این که گرفتن سوم و هفتم و چهلم و سال اینها جز آداب دینیست، خیر نخیر ما چنین چیزا در اسلام نداریم که مثلا سوم مورد براش مجلس بگیرید یا هفتم بگیرید، یا مثلا بعضی ها 15 هم میگیرن، بعضی ها 40 هم میگیرن، سال میگیرن، یه سنت اجتماعی است. اما اینکه از طرف شهر وارد شده باشه خیر.
بدعت هست؟
نه، بدعت زمانی است که بگیم این دستور شرعه. اگر بگیم که گرفتن 40 هم جزء دین هست در حالی که جزء دین نیست، میشه بدعت. اما هیچ انسانه مؤمن و مسلمانی نیست که بگه که من دارم این رو به عنوان یکی از وظایف دینی انجام میدم. یه سنت اجتماعی است و به همین دلیل فرق میکنه. بعضی مثلا 15 هم میگیرن، بعضی نمیگیرن، بعضی ها مثلا سوم نمیگیرن، پنجم میگیرن. اگر جزء دین میدونستن دیگه نمیستن کم و زیادش کنن. بله اگر جزء دین بدونن میشه بدعت، چون واقعا جزء دین نیست. اما اشتباهاتی که رخ میده، خب بله خلاف های واقع میشه که نباید واقع بشه. برخی از مستحباتی که واقعا به واجبات ضرر میزنه رو ما داریم. ما تو سفر عمره زیاد به مطلب برخورد میکردیم که مثلا فرض کنید که چند میلیون خرج کرده بود، اومده بود برای انجام عمره، در حالی که مثلا بدهکاری داشت که بدهکاریش هم حال بود، بدهکاری با پرداخت میکرد، نمیاد عمره، وجوهات واجبش رو پرداخت نکرده بود. حالا اونجور که واجب بود به گردنش، یه کار مستحبی میخواست انجام بده که 10 برابر شاید بیشتر 50 برابر اون بدهکاریش هزینه این سفرش میشد. از این موارد خوب داریم. یا اینکه مثلا فرض کنید که شب محرم عزاداری میکنن تا بعد نصف شب، بعد نمازشون قضا میشه. خب این در واقع مستحبیست که چکار کرده؟
واجبی رو به تعطیل کشید،
واجبی رو بهش ضربه زده. از این حس درسته، موارد اینجوری وجود داره. برخی از مواردم که شون گفتن خب قابل تعمل بود، عرض نمی کنم حالا قابل قبول نیست، ولی بعضیش قابل تعمل بود، ولی بعضیش رو مقدار بیشتر دقت کرده. یا مثلا فرض کنید که یه اتفاقی می افته که این اتفاق عظیمیست، باید تجلیل بشه، باید تعظیم بشه، و اگه تعظیم نشه ضررهای بیشتری خواهد داشت. اینو نمیشه به سادگی گفت که نه شما تعطیل نکنید. حالا البته منم با تعطیل موافق نیستم، بنده به شدت با تعطیل مخالفم، اگه به دست خودم باشه اصلا تعطیل نمی کنم. یه وقت تو حرم جوهری که درس داشتیم گفتم تعطیل می گفتیم برای چی تعطیل؟ اگه برای مناسبت این شهادت، خب ما همین جلسه اختصاص میدیم به همون شهادت. اگه برای این تولده، خب ما همین جلسه اختصاص میدیم به تولد. من هم مثل شما با تعطیلات مخالفم، مخصوصا که برخلاف سایر ملت‌ها ما معیارهای تعطیلاتمون خیلی زیاده. همه ملت‌های دیگه مثلا دو نوع تعطیلی دارن، تعطیلی ملی و تعطیلی مذهبی، ولی ما 4-5 نوع
تعطیلی داریم،
معیار تعطیلی داریم: اسلامی، شیعی، انقلابی،
سنتی
و همینطور هر کدوم به معیارهای مختلف. منم مخالفم مثل شما با این تعطیلات این گونه، اما گاهی ممکنه که خب قبل از انقلاب همین تعطیلات بود که کمر اون ظلم رو میشکست. نمیشد بگیم چرا تعطیل میکنید، چرا بازار رو میبندید، مردم میخوان جنس بخرن، راهی نبود در این که بخوان اعتراض نشون بدن مگر همین تعطیل کردن ها. پس کلیتش رو نمیشه گفت، ولی اگر چنین باشد که تعطیلی باشد که وجهی هم نداشته باشه، فایده هم نداشته باشه، یا ضررش بیشتر از فایدهش باشه، حق با شماست. این میشه از مصادیق مستحبی که واجب رو از بین برده. فرض کنید مثلا تعطیل کردن مستحب بوده، اون واجب رو از بین برده. اما گاهی ممکن بعضی از تعطیلات واقعا واجب باشه، چنان که بعضی از موارد که شما فرمودید لزوما جز واجبات ممکنه نباشه. حالا مثلا فرض کنید کسی رو بهش نوبت رسیدگی دادن، حالا اون روز به تعطیلی خورده، نوبت بعدی براش در نظر گرفته میشه. اون طرف باید این مقدار فهم و دقت و تعهد رو داشته باشه، بگه که حالا که به تعطیل خورد من یک وقت فوق العاده‌ای برای این شخص بذارم که نوبتش به تأخیر نیفت. یا برمیگرده اون بوروکراسی که متاسفانه بر نظام اداری ما حاکمه و اون آفت از اونجاست، اون آفت باید برچیده بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. چه کنیم که زیارت مورد قبول داشته باشیم؟
اولا اینکه حقیقت زیارت حضوره. اگر شما از همین الان که تصمیم دارید خودتون در محضر آقا سید شهدا ببینید و هرچم نزدیکتر میشید این حضور باید پر انرژی تر و پر رنگ تر و پر مایه تر باشه. هرچه حضور بیشتر بشه شما زیارتتون انرژی بیشتری خواهد داشت. حضور هم به معرفته، هرچه که انسان بیشتر نسبت به اون زیارت شونده مزور به اصطلاح معرفتش بیشتر بشه خاصیت زیارتش بیشتر میشه، مخصوصا بخواد معرفت قلبی بشه. اگه انسان قلبن با امام حسین آشنا شد و امام حسین رو شناخت، وقت انرژی زیارتش صدها بلکه هزاران بار بیشتر میشه از این که بخواد این معرفت حاصل نشده باشه. پس یک، حقیقت زیارت حضور است، و دو، حقیقت حضور معرفت است، و سه، هرچی که معرفت قلبی باشه غیر از معرفت حسی و معرفت ذهنی و اینها، اون اثر و ارزش زیارت بیشتر میشه. مطلب بعد این که خودتون سعی کنید مثلا در حرم در محضر آقا سید شهدا ببینید، وقتی این میخواد زیارت اون از دخول بخونید با همه وجود توجه داشته باشید که دارید از خدا اجازه میگیرید، از فرشتگان اجازه میگیرید، از امام حسین و از پیامبر و اولیاء خدا اجازه میگیرید، کاری کنید که دل بشکنه و اگر عشق جاری شد این نشانه اذن دخوله، نشانه اینه که اجازه داده شده. بعد از اون دیگه انسان میشه زائر و بعد از اون دیگه میشه مهمان و دیگه بعد از اون همه اون پذیرایی که باید ازش به عمل بیاد به عمل میاد. در مدتی که در زیارت هستید آداب زیارت کاملا مراعات بکنید. حقیقت زیارت، اعمال زیارت هم سه چیز بیشتر نیست: یک، خوندن اون زیارتنامه ها و عرض ارادت و عرض سلام; دو، نماز زیارت که اگر بشه بالا سر بخونید بهتر از همه جاست، نماز یاسین و الرحمن خیلی خوبه، به ما نماز زیارت بخونید; و سه، دعا کردن. این سه تا اعمال زیارت هست. آداب زیارت هم خیلی فراوان هست و از کتاب ها مثل خود مفاتیح جایدی بخونید و آداب زیارت رو مراد بکنید.
بسیار اللهم ارزقنا.
اللهم ارزقنا.
هممون با هم انشاءالله. متشکرم. و اینکه چگونه جزو عین رجبیون باشیم؟
حقیقت اینه که اگر ما شأن رجب رو مراعات کردیم، یعنی فرق گذاشتیم بین رجب و فرض بفرمایید که ماه قبلش و سایر ماه‌ها، یک حرمتی برای رجب نگه داشتیم و شأنش رو پاس داشتیم، یک، و دو، در عمل هم نشون بدیم که ما در ماه رجب یه شخص دیگه هستیم، از اون دعاهای خاصی که وارد شده، روزهایی که وارد شده، زیارتهایی که وارد شده، اگر انسان این کار رو انجام بده در عمل و در باور و در اون از خودم سیره هم یک شأنی برای رجب قائل بشه، این جزء رجبیون انشاءالله خواهد بود.
بسیار خوب. حسن فعلی و حسن فاعلی رو توضیح خواست.
حسن فعلی یعنی اینکه پیکر اون کار خوب باشه. مثلا شما اگر بخواید فرض کنید یه نفر داره دزدی میکنه، هدفش از دزدی کردن اینه که در راه خدا انفاق بکنه، این دزدی پیکرش فاسده، دزدی پیکرش بده. به ما ساده گفتن یه شخصی اومده تو مدینه، خیلی آدم خوبیه، حالا تعجب کردین آدم خوب که انقدر تعریفش میکنن، کجاش خوبه؟ یک روز حضرت ایشون رو زیر نظر گرفت ببینه که حالا این خوب چه کار میکنه که انقدر تعریفش میکنن. دید رفت جلوی یک مغازه مثلا نانوایی، دوتا نان رو دزدید و زیر لباسش پنهان کرد رفت. ما فکر کردیم مثلا این طلبکار بوده یا
بعدم پولیش رو میده، مثلا
بعدم پولیش رو میده، توجیه شد برای خودش. رفت جلوی یک مغازه میوه فروشی، تو انار هم دزدید و اینم پنهان کرد و رفت. تقریبش کرد رفت به یه خرابه، جایی که فقرا اونجا نشسته بودن، اینا رو تقسیم کرد بین فقرا. خب امام رفت جلوش گفت که این چه کاری بود کردی؟ دزدی میکنی و بعد میای انفاق میکنی؟ گفت ظاهرا شما جعفر بن محمد باید باشی. آقا بله من جعفر بن محمدم. حالا به تعبیر من بعد زیادی تا سروت نداره. گفت همین دیگه، شما بلد نیستی ثواب در بیاری، کسب ثواب بلد نیستی بکنی، فرزند پیغمبر خدا هم هستی، اما گفتم خب بگو ببینم چیکار کردی. گفت که خب من چهار چیز دزدیدم، چهار جنس رو دزدیدم، میشه چهار تا سیئه، در راه خدا انفاق کردم، چی میشه؟ چهار ضرب در ده، چهل تا حسنه. قرآن فرماید من جا به حسنه فله عشر امثالها، من جا به سیئه فلا یجزا الا مثلها. هر کس حسنه انجام بده ضرب در ده میشه، هر کس سیئه انجام بده ضرب در یک میشه. در نتیجه من 40 تا حسنه دارم الان و 4 تا سیئه. قرآن فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، 4 تا از این حسنات میاد، 4 تا از این سیئات رو پاک میکنه. امروز در آمد ما چی بود؟
36 تا حسنه.
36 تا حسنه کسب کرده.
احسن.
امام فرمود به تعبیر بنده واسه رو رد نداره، سوراخ دعا رو گم کردی. انما تقبل الله من المتقین. قرآن فرماید خدا از انسان با تقوا قبول میکنه، از دزد نه از دزدی. دزدی که مورد قبول نیست که تو خود حسنه حسابش کنی. بعدم فرمود که 4 جنس مردم رو دزدید، 4 تا سیئه در نامه عملتون نوشته شد. مال دزدی مال غصبیه، باید امانت نگه داری، به صاحبش برگردون، این کار نکردی از بین بردی، اینم 4 تا 8 تا سیئه امروز انجام دادی، درآمد امروز 8 تا گناه بود. مشکل این آقا چی بود؟ فعل کارش
حسن
فعلی نداشت، دزدی زشته. میزن تو گوش یتیم قربتن الالله، میگه بهش میگن چرا زدیم؟ میگوشن تربیتش میکردم. نه، زدن یتیم بده، حسن فعلی نداره، قبح فعلی داره. پس حسن فعلی یعنی پیکر کار زیبا باشه، بدنه کار زیبا باشه. حسن فاعلی یعنی روح کار خوب باشه، جان کار خوب باشه، اون فاعل قصدش قصد الهی باشه، قصد قربت داشته باشه. این دوز کارش حسن فاعلی داشت اما حسن فعلی
نداشت.
و گاهی ممکنه که کار حسن فعلی داشته باشه، مثلا نماز خوندن. خب نماز زیباست، پیکره نماز بسیار زیبا و نورانی است، اما اگه انسان با قصد قربت نماز نخون، برای ریا نماز خون، این نمازش گناه کبیره. داره نماز میخونه، تو نامه اولش نوشته میشه هو المرائی، داره گناه کبیره، ذنب لایغفر داره انجام میده. چرا؟ چون حسن فاعلی نداره. جان کار نیست، روح کار نیست، کار بی روح بی جان مرده، بلکه برتر مرداره. کاری که با قصد قربت نباشه مردار میدونی یعنی چه دیگه؟
بله خیلی توضیح میخواید بفهمید استاد استفاده.
مردار نیست که متعفن و عفن و بدرو و وحشتناک. پس حسن فاعلی یعنی این که نیت فاعل خوب باشه، جان کار خوب باشه، کار جان داشته باشه، زنده باشه. حسن فعلی یعنی پیکره کار خوب باشه، ذات کار خوب باشه.
بسیار خیلی ممنونم. یک تماسی داریم، تماسو بگیریم بعد حالا بعدش میریم بیام برنامه. آقای شادمند از شیراز، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمید خواهش میکنم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفرمید.
تشکر از برنامهاتون، زحمت میکشید.
بزرگوار.
من یه سوال داشتم، در واقع سه تا سوال داشتم. سوال اصلیم اینه که من 18 سال کارمند یه شرکت دولتی هستم، کارم رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکارها هست. همیشه هم سعی کردم که حق این از پیمانکار ضایع بشه، نه از بیت المال ضایع بشه، ولی خب بالاخره سهمن ممکنه یه اتفاقاتی بیفته، بالاخره مثلا یه حجمی رو شما اضافه تر از اون چیزی که کار کرده یا کمتر از اون چیزی که کار کرده براش در نظر بگیرید، ولی سهمن باشه. خب تمام تلاشتون رو دارید میکنید که هیچ همه چی دقیق دقیق حساب کنید. من خیلی هم خودم وسواس دارم روی این مسئله، تمام کارا رو هم ریزمتری میکنم، ولی خب بالاخره ممکنه یه چیزی از زیر دست شما در بره. میخوام ببینم که آیا این شامل حق و ناس میشه یا نه. اصلا من مثلا با دو سه تا از پیمانکارا که صحبت کردم که آقا اگر مثلا من سهواً حقی از شما ضایع شده من حلال کنید، صراحتا گفتن حلال نمی کنید. یعنی مسئله حلالیت گرفتن مطرح نیست، ولی خودم انجام نتونستم انجام بدم، ولی خودم همیشه خیلی وسواس دارم و دقت میکنم که این اتفاق نیفته و هیچ حقی از پیمانکار ضایع نشه، حقی خوب از بیت المال هم سمت پیمانکار نره. هر دو طرف رو سعی کردم همیشه دقیق بررسی کنم. یه سوال، سوال بعدم هم این هست که آیا سجده کردن رو سنگ ترابرتن اشکالی نداره؟ سنگ ترابرتن این سنگایی هست که برای نمای ساختمون ازشون استفاده میشه. تو نمای ساختمون اگر دیده باشین نمای سنگی، اون سنگ سنگ ترابرتن، آیا سجده رو این سنگ اشکال نداره؟ و یه سوال سوم هم این هست که میخواستم بپرسم دقیقاً بعد از اذان ظهر چقدر زمان هست برای خوندن نافله عصر؟ چون توی رساله ها بر اساس زمان ننوشتن که مثلا چند ساعت فرصت هست بعد از نماز ظهر تا نافله عصر. میخواستم اگه زحمت بکشن این سوال رو از آقای محمدی.
خیلی ممنونم. چشم، متشکرم جناب آقای شادمند از شیراز. فرصتی رو بگیریم از شما بینندگان عزیز، تصاویر رو ببینید، برمیگردیم و جواب سوالات جناب آقای شادمند رو هم خواهند داد. جناب محمد
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علی است، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی است. دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی است. بی علی هرگز نشاید دم ز دین داری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی است. علی جن حب و جنه قسیم نال بر جنه، علی جن حب و جنه قسیم نال بر جنه، مسیح المصطفی حقا امام الانس بر جنه، مسیح المصطفی حقا امام الانس بر جنه. شنم رود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو
گلستانش علی، کشتی توحید را از حمله طوفان چه پاک رام شو طوفان، که این کشتی نگهبانش علی. در کتاب آفرینش سیر کردم یا بافتم صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی.
انشاءالله که به همین زودی ها قسمت همه ما بشه زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام. خب آقای محمدی، آقای شاد، من سوال کردم اگر سهواً حق کسی ضایع بشه حق و ناس محسوب میشه؟
سهواً گناه نیست، ولی اگر حق ضایع شده باشه اون حق به هر حال تولید شده، ولی گناه نکرده چون نافرمانی خدا رو نکرده و هیچ عمل سهوی گناه محسوب نمیشه. راه حلش اینه که اگر واقعا احتمال میده که حقی ضایع کرده باشه، چه از طرف بیت المال چه از طرف دیگران، حلش اینه که انسان جبران بکنه اون مقداری که یقین داره، که مثلا فرض کن یا قدر متیقنی که احساس میکنه ممکنه،
از جیب خودش جبران کنه.
بله دیگه، چون اون باعث ضرر شده. حالا چه از طرف بیت المال باشه چه از طرف پیمانکار باشه، اگه بخواد احتیاط کنه راهش اینه. اگر احتمال میده ها، احتمال وقلایی میده که حقی ضایع شده باشه. اگه هم احتمال نمیده که دیگه تکلیف، البته تکلیف شرعی هم اولش هم نداره، چون در صورت تکلیف داره که واقعا حقی رو ضایع کرده باشه که هم گناه کرده و همین که باید اون حق رو ادا بکنه. اما الان که ایشون یقین نداره تکلیفی هم نداره، خود احتیاط بکنه. این احتیاط خوبه که اون مقداری که احتمال میده رو اگر اون پیمانکار رو میشناسه و خب حالا خودشون میبخشن که خب گفت نمیبخشن دیگه، عجب آدم های اونها هستن، این همه منافع بردن، حالا که میگه اگر یه وقت احتیاطاً مثلا من اشتباهی کرده باشم میگن نمیبخش، اگر نبخشیدن وقت مصالحه باشون بکنه، اگر احتمال میده کسی ازشون حقی ازشون ضایع شده، اگر هم نه که هیچ، نسبت به تو مال همینطور. اگر احتمال میده از بیت المال به بیت المال ضرری زده باشه، اونو باید به بیت المال برگرد. باید، یعنی برای احتیاط، وگرنه باز تاکید میکنم که وجوبی نداره هیچ کدام از اینها.
بسیار، چون سهواً بوده دیگه.
بله.
سجده روی سنگ تزئینی ساختمان.
سجده رو همه سنگ ها جایزه، کل سنگ ها، حالا سنگ ها کهشون گفت و غیر اون سنگ ها هیچ کدام اشکالی نداره و میشه بهش سجده کرد.
روی عقیق هم میشه سجده کرد؟
نه، معدنی نباید باشه.
آه.
سه تا باید شرط داشته باشه، خوراکی و پوشاکی و معدنی نباشه.
معدنی یعنی آن که
مثل عقیق، مثل
یعنی خرید و فروش معدنیه، چون این سنگ ها معدنه دیگه، معدن سنگ.
نه، همین سنگ معمولی فقط تراش میدن. نه، سنگی نیست که بخواد از معدن کشف کرده باشن، عقیق رو میدن از معدن کشف میکنن بیرم. ولی این سنگ هایی که همین سنگ های معمولیه دیگه.
بسیار، چون بعضی خواستر معدنی بودنش یه مقدار گیر دارن، از اینجا سوال کرد.
بله.
نافله عصر چه زمانی؟
از بعد از نماز ظهر نافله عصر رو تا حدود 2 ساعت در طول سال فرق میکنه. تا 2 ساعت بعد از اذان ظهر که شما هنوز نماز عصر نخوندید وقت نافله عصر ادامه داره.
بسیار خوب. یک پیام صوتی داشتیم، دارید پیام صوتی رو؟ خیلی خوب. آقای مهدی زمانی از زرند کرمان گفتن آقای گوش دادن به قرآن و یا خواندن متن، یعنی متن قرآن و متن ترجمه شده قرآن و تفکر بابت آنها ثواب دارد، یا باید حتما متن عربی قرآن خوانده شود؟
گوش دادن به قرآن ثواب دارد و مطالعه قرآن، ترجمه قرآن هم ثواب داره، اما قرائت قرآن حساب نمیشه. شما هر حرف قرآن که تلفظ کنی، یعنی قرائت کنی، 10 حسنه به شما داده میشه، 10 سیئه سیئاتون پاک میشه، 10 درجه بر درجات افزوده میشه. مثلا فرض کن که میخواید که الحمد رو بگید، حالا الف و لام و هی و میم و جیم، هر کدام به ازای هر کدامش 10 تا حسنه به شما داده میشه. این ثواب در گوش کردن میشه یکی و در نگاه کردن میشه یکی. ده ثواب چی میشه؟ یکیش. در مطالعه ثواب داره، در کلی اصلا دنبال علم باشه ثواب داره، اما اسمش قرائت قرآن نیست. یعنی خوندن ترجمه، فکر کردن در ترجمه و تدبر در قرآن، همونطور که تو همین برنامه اشاره کردم، اونا صحنهای دیگریست. اما قرائت حسابش جداست. قرائت خودش به خودی خود موضوعیت داره و ثواب داره.
بسیار خیلی ممنونم. یک فایل صوتی داریم از آقای نورانی از قائمشهر. بفرمایید پخش کنید.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد محمدی دوست داشتنی و مجری محترم. من سه تا سوال دارم، با اجازهتون سریع می‌پرسم. سوال اولم اینه که چرا خداوند بعضی از پیامبران رو آزمایش‌هایی کرده که هم خیلی بی‌رحمانه بوده و هم منطقی نبوده و هم عاقلانه نبوده. مثال حضرت ابراهیم یک فرزندی بهش داده، بعد گفته ببر اینو تو بیابون، یه جای خشک بیاب علف ول کن و حقم نداری پیشش باشی. بعدم که این فرزند بزرگ شد گفت برو سرشو ببر. خب در صورتی که خداوند 124,000 پیغمبر فرستاد برای برپایی عدل و داد، برای اینکه عاقلانه و درست عمل کنیم. خب این دستوری که خداوند به حضرت ابراهیم داد کاملا بی‌رحمانه است، بی‌عدالتی منطقی نیست. چرا خداوند همچین چیزی ازش خواسته؟ این اصلا نه با عقل جور در میاد، نه با شرع جور در میاد، نه با منطق جور در میاد. مثال اگر آزمایش می‌خواست بکنه، مثلا فقیرش می‌کرد، از این ور زمینه برای کسب درآمد حرامو براش فراهم می‌کرد، خب فقر رو طرف تحمل می‌کرد، نمی‌رفت سر وقت مال حرام، این میشد عاقلانه. ولی اینکه سر بچت رو ببر، این چجوری می‌خواد با عقل انسان جور در بیاد؟ چجوری با عدل خداوند می‌خواد جور در بیاد؟ مطلب بعد اینکه خداوند چرا به بعضی از ماها یه سری سختی‌ها و مشکلاتی میده که واقعاً جای تعجب داره؟ نمیشه مثلا شاید بگیم برای رشد، خب نمیشه ما رشد کنیم ولی حالت عادی رشد کنیم، اینجور سختی ها رو نکشیم. مثال یک خانواده بود در نزدیکی ما، زن و شوهر جوانی بودن، یک بچه نوجوانی هم داشتن. پدر معتاد بود، لاوبالی بود، خرج نمیداد. مردم با کمک و صدقات خرج این بچه و زنه رو پیش میبردن. مادر خانواده مبتلا به سرطان میشه، کلی زجر میکشه و یک ماه پیش به رحمت خدا میره. تنها دلخوشی این بچه مادرش بود، خداوند این مادرم ازش گرفت. خب این بچه چه گناهی کرده که باید اینقدر زجر بکشه و این تنها دلخوشیش هم خدا ازش بگیره؟ شما بفرمایید خداوند میخواد بهش درجات و توفیقات بده. خب نمیشه درجات و توفیقات رو به خوبی حالت عادی میداد؟ مثال خود حاج آقای محمدی به این همه از درجات رسیدن، توفیقات خداوند بهشون داده، ولی الان نوه‌هاشون به سن ازدواج رسیدن یا شاید ازدواج کردن ولی تازه پدر مادرشون از دست دادن. مطلب بعد این که خداوند میبینیم در حالت عادی خیلی از مشکلات ما رو حل میکنه، دعاهای ما رو مستجاب میکنه، ولی اون مشکل اصلی، بدبختی اصلی ما که باعث مثلا بدبختی دنیا و آخرت ماره، اون رو خداوند مشکل رو برطرف نمی‌کنه. بقیه مشکلات رو خیلی راحت برطرف می‌کنه ولی اون اصل کاری رو برطرف نمی‌کنه. و سوال آخرم این که حاج آقا در مورد عرفان همیشه به طور کلی صحبت کردن، میشه با ذکر مصداق بفرمایید که منظورشون که میگن عرفای اسلامی رو ما قبول داریم و عرفان‌های کاذب رو قبول نداریم، مثال بزنن کدوم علما جزو علمای عرفان اسلامی هستن و کدوم‌ها جزو عرفان‌های کاذبن و نظرشون نسبت به مولوی و شمس و حافظ و اینها چیه حاج آقا، یا آقای قاضی چیه؟ چون خیلی از علما و مراجع دیدیم اینها رو تکفیر می‌کنن، اینها رو رد می‌کنن. برو نظر حاج آقا چیه؟ خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنونم. گذشته بودید روی دور تند صدای ایشون رو. چون مدتی زیاد بوده دوستان خواستن سعیدا پخش بشه. بسیار خوب. حسین آقا از قم، سلام علیکم.
سلام علیکم
و
رحمت الله.
بفرمایید.
ببخشید من اول می‌خواستم یه انتقاد بکنم به این شبکه، چون به کرات می‌فرمایید که ما قصدمون اهانت به اهل سنت.
ما صدای شما رو ضعیف داریم حسین آقا.
می‌فرمایید قصد ما اهانت نیست، ولی چند روز پیش پری روز بود راجع به عرض کنم عدم طهارت مولد معاویه که اونا به هر حال بهش میگن خالد المؤمنین، کلی عرض کنم به خدمتتون سند ذکر میکرد. خب این اهانت که شاخ و دوم نداره. این یه مورد بود. اگر خیال اینجور
یعنی تو این برنامه؟
نه برنامه های دیگه بود. تو
آه خیلی خیلی بله بفهمید. بله
بله سوالم هم در مورد این مطالبی که آقای محمدی فرمودن، ببینید به نحو ارسال مسلم خیلی از مسائل رو به عقل و قرآن نسبت دادن، آخرش نتیجه گرفتن بهترین حکومت، حکومت اسلامی یا ولایت فقیه. اینا واقعا همش به نحو ارسال مسلم بود. الان تو شما ببینید به وضعیت موجود اصلا نگاهی ندارن، مثل اینکه در خلع جواب میدن. دیدیم نتیجه یه کار رو بعد از 3 سال چی شده. اصلا این از نظر ایشون هیچ اهمیتی نداره. الان دنیا داره با رفیل برای دموکراسی اداره میشه و اشتباهاتشون هم اول از همه خودشون بیان میکنن و روز به روز هم دارن رشد میکنن. داریم میبینیم نمونه بارزش هم شما ببینید در کشورهای اسکاندیناوی واقعا بهشت برای این شده. ولی ایشون میفرمایند با سورا و کبرایی که میچنن میگم بدون دلیل خیلی سریع که عقل میگه، عقل کجا میگه حکومت اسلامی؟ چجوری نسبت میدید این رو به عقل؟ یا در مورد قرآن که میشه، قرآن کجا میگه ولایت فقیه؟ نتیجه که شما میگید
آقای با همه سوالی نداریم. بسیار خب، خیلی ممنون چشم حسین آقا، متشکرم از شما و سوال صریح و روشنتون. سوال دیگه ای نیست؟
خواهش میکنم، خیلی ممنون،
متشکرم از شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب چرا خداوند پیامبرانش رو امتحاناتی میکند که به ظاهر بیرحمانه غیر عاقلانه است؟
نه، نظر اون بردام آقای نورانی بود که بیرحمانه غیر عادلانه غیر کیفته. او ظرفیت این امتحان رو داره. بله، ممکنه من و شما اگر جاش بودیم ظرفیت رو نداشتیم و خدا همچین امتحانی از ما نمیخواست. وقتی بندش این ظرفیت رو داره و بناست به اون مقامی برسه که حتما نیاز به امتحانهای سخته، اگه خدا امتحان نگیره در حقش لطف نکرده، که بیره که گفته بیرحمانه هست. نه، با تو و رقبت خیلی راحت. چرا؟ چون خدا رو شناخته و مقامش هم مقامی است که رب انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی درعین بیتی المحرم ربنا لیقیم الصلاه. ربنا، دوست دارم خدا، خواهم نماز اقامه بشه، چشم، کار حتما انجام میدم. اونجا هم انی ارا فی المنام انی از بحک، من در خواب میبینم فرزندم که دارم تو رو ذبح میکنم. فرزند ببین چی میگه، یا بتف الما تو عمر ستجدن ان شاء الله من الصابرین. اینا این ظرفیت رو دارن هر دو، پدر و پسر. پدر میگه من در خواب چنین خوابی میبینم، فرزندم نمیگه پدر خواب دیدی خیره، یعنی چی خواب ذبحش کنم؟ میگه ماموریت انجام بده، من از صابرین خواهی یافته ای خدا بخواد. و این ظرفیت درشون وجود داره. خدا هم غرضش نه ذبح فرزند بود، نه اذیت کردن اینها، رشد اینها بود. تنها راه رشدشون هم چی بود؟ همین امتحانهای سخت. با امتحان ساده که انسان رشد نمیکنه که. شما از یک دانشجو مثلا فرض کنید دکتری امروز سال اول دبستان بگیرید، من شما رو امتحانت کردم دیگه رشد پیدا کردید؟ رشد پیدا نمیکنه که. رشد زمانی است که در حد ظرفیتش امتحان چیه؟ سخت ازش گرفته بشه. و اینها این ظرفیت رو داشتن و خدا هم میدونست که ظرفیت اینها چقدره. پس اون چیزی که شما مسلسلوار و رگباری به خدا حمله کردید، بی‌انصافی و کم لطفی نسبت به خدا بود. اینکه عادلانه نیست، منطقی نیست، عقلانی نیست، انسانی نیست، اینا حرف شماست. نه خیر، کاملا عادلانه، کاملا منطقی و کاملا بر حسب ظرفیت‌هایی که اون طرف مقابلش داره امتحان. امتحان هم مناش همینه. والا امتحانی که گل بلبل باشه و امتحان از کنم که امتحان ساده پیش با افتاده که دیگه امتحان نیست که، اونم از شخصیتی مثل ابراهیم. اما این که چرا از همین امتحان رو نگرفت؟ چون اون ظرفیت رو نداشتن. بقیه پیامبر اگه مثلا بعضی از پیامبر دیگه این ظرفیت رو نداشتن که خدا این کار رو نمی کنه. حتی از مؤمن هم اینجا در روایت داریم که اگه خدا بداند که این مؤمن رو اگر دچار فقرش کنه، به ایمانش لطمه میخوره، هرگز دچار فقر نمیشه. و اگه بدونه که با ثروت این ایمانش از دست میره، بهش ثروت زیاد نمیده. از طرف خدا حکمت کاملا حاکمه، بل از طرف ما گاهی این بی‌حکمتی ها و این مشکلات از طرف ما هست.
بسیار. یعنی اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم غیر از اون چیزی که در عالم
خدا میداند حقیقت دارد، اون عدالت اونه. بر هم معیار عدالتی که باید مشخص کنه، کی باید عدالت یعنی چه؟ ما یا خدا؟ عدالت از کار ما باید انتزاع بشه از کار خدا؟ مثلا بگیم که فرض کنید که کت شلوار پوشیدن چون من میپوشم عدالته، اگه که مثلا فرض کنید به جای کت شلوار مثلا لباس عرب ها رو پوشید چون لباس من نپوشیده، اون عدالت نیست؟ یا اون کار مثلا عرب بگی هر کس لباس عربی پوشین عدالته، لباس غیر عربی پوشه عدالت نیست؟ عدالتش ما از کجا؟ عدالت از فعل خدا و از امر خدا انتزاع میشه. ما یه اونجایی که عقل به وضوح درش برش دلالت داشته باشه که اون حسن قبح عقلی و اون حسن قبح ذاتی، که اون یه بحث دیگه است، وگرنه خود کار خدا میشه عدالت.
بسیار عالی. و اینکه چرا خداوند انقدر سختی میده و امتحانهایی سخت میکنه، برای چه این کار میکنه؟
این هم ما قبول نداریم. اینکه ما بدیها رو به خدا نسبت بدیم، بگیم خدا پدرش رو گرفت، خدا پدرش رو معتاد کرد، خدا این بچه رو تو خانواده خواست که این گرفت، کی گفته؟ اگه اون پدر به حرف خدا گوش میکرد معتاد میشد؟ اگه اون علل و اسبابی که باعث این فقر و فلاکت و بدبختی شده، که همش خلاف امر خداست، آنچه که این مشکلات رو پیش آورده رو شما دقت کنید، ممکنه خود اون شخص باعث نشده باشه، دیگران باعث شده باشن که خود آنها رو مجازات خواهد کرد. اگه خودش خواسته که اینجوری باشه، من خودش مجازات میکنه کاری که خودش خواسته که این پدر معتاد بشه، بعد خودش هم مجازاتش میکنه تو چرا معتاد شدی، که معقول نیست که. خودش خواسته که این بچه یتیم بهش ظلم بشه، بعد خودش هم اون ظالمو کیفر میده، میگه چرا به یتیم ظلم کردی. نخیر، که خدا این چیز رو خواسته. اینا علل و اسبابی است که حالا گاهی ممکنه خود اون کسانی که این مشکل براشون پیش اومده خودشون مقصر باشن، گاهی اینکه نه، اونا مقصر نیستن، دیگران مقصرن. ممکن علل و اسباب مادی و علمی و ظاهری باشه که ما بتونیم بفهمیم، ممکنه که معنوی و باطنی باشه ما نفهمیم که علت چیه. ولی علل و اسبابی داره که اگر مردم به حرف خدا گوش می‌کردن، به دستورات الهی از اول خلقت انسان تا انقراض عالم گوش می‌کردن، هیچ مشکلی، هیچ گرفتاری، هیچ فقر و فلاکت و بدبختی و بیماری و ظلم و ستمی هیچی نبود. همه مردم در دنیا بهترین زندگی ها رو داشتن، همه می‌رفتن بهشت. مثلا خدا جهنم خلق نمی‌کرد. البته جهنم خدا خلق نکرده، خود انسان‌ها خلق می‌کنن. در واقع داریم که لوشتم الناس انا بعد ابن ابی طالب لما خلق الله النار، که مردم فقط محبت علی ابن ابی طالب اجتماع میکردن اصلا جهنمی به وجود نمیامد. به هر حال نسبت دادن اینها به خدا درست نیست، اینا کار خدا نیست، کار خدا نیست که تشریعا کار خدا نیست، بل اینکه خدا من عالم رو خلق کرده، آدم رو خلق کرده، با آدم اختیار داده، اختیارم معناش اینه که بتونه ظلم کنه دیگه. از این حیث به خدا مربوط میشه، اما از حیث اینکه خدا ظلم خواسته، نخیر، خدا تشریعا ظلمی نخواسته.
و اگر برای رشد باشه، همون نکته اولی که فرمودید که
بله اون ظرفیت رو حتما داشته، چون حکمت اختزاش
مینه، از نظر ما قرار نیست بررسی بشه، از نظر بله. خود او و خداوند
او میدونه که، خدا میدونه که کی ظرفیت رو داره کی نداره. تازه اون امتحان هم لزوما مشکل نیست، ممکنه امتحان هم مثلا ثروت باشه، قدرت، همش امتحانه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، خود همون قدرت و سلامت و خانواده خوبم امتحانه، بلکه این امتحان سخت‌ترم هست. کسانی که در شرایط رفاه زندگی میکنن، اینها امتحانشون سخت‌تر از اون کسانی که در شرایط مشکلات بدون رفاه زندگی میکنن.
این همه دعا میکنیم، اون مشکل اصلی که خدا باید حل کنه حل نمیکنه، همه چی حل میکنه غیر از اون یکی.
کدوم اون یکی؟
اون یکی که مثلا مشکل اصلی منه حل نمیشه، دعا میکنم خدایا مثلا این مشکل حل کن، مشکلات دیگه هم حل میشه، ولی این حل نمیشه. چرا؟
اینکه حالا این مشکل اصلی شما هست یا نیست، این خودش حرفه. وقتی که مثلا کسی که باطن کارها رو میبینه، نگاه میکنه، میبینه مشکل اصلی شما این نیست، شما خیال میکنید مشکل اصلیه. که مثلا فرض کن که شما میخوای با این نفر ازدواج بکنی، ازدواج جور نمیشه، خیال میکنی که مشکل اصلی شما اینه، در حالی که وقتی کسی که باطن کارو میبینه، میبینه این ازدواج شما رو جهنمی میکنه، نه تنها به نفع شما نیست، چیه؟
به ضرر.
منتها شما پشت پرده رو نمیبینی، خیال میکنی که این
تو مهم. مو میبینی و ما پیچشمون.
آره، تو خیال این مهمه، نه این مهم نیست. مهم اون نیست که باعث سعادت انسان بشه، سعادت هم دست خداست و اون آخر کار مشخص میشه. پس این که کار مهم رو خدا جواب نمیده، اول سواله، اول کلامه، از کجا که اون مهم باشه. دو، این که اون به مصلحت شماست. چی گفته مصلحت شماست؟ شما که پشت پرده رو نمیبینی، شما که خبر نداری، ظاهر اینه که مصلحت شما در اون هست. خدا میدونه که اگه شما به این مطلب برسید ممکنه بدبخت بشید، اونو دیگه شما نمیبینید و خدا فقط میبینه. مطلب بعد این که از کجا میدونید که خدا اون خواسته های کوچیک شما رو اجابت کرده و مستجاب شده و این مستجاب نشده. اون هم شاید از مسیر طبیعی و عادی بوده، میشه گفت یقینا این حاجت‌ها رو خدا داده به طور خاص، به طور موردی این حاجت رو نداده، چه باسه اونها هم به طور طبیعی اتفاق افتاده. این هم به طور طبیعی فعلا مصلحت نیست. اما اون چی که در دعا مطمئنن باید ما بگیم اینه که دعا بی خاصیت نیست، دعا استجابت میشود 100%. ممکنه اون چی که شما خیال میکنید مصلحتتونه مصلحت نباشه، بله اون داده نمیشه، اما بی نتیجه نیست. یا یا اینکه نه ممکنه گناهی باشه که بخواد اون دعا رو حبس کرده باشه، اون گناه باید حذف بشه تا دعا بالا بره، این که اصلا انسان دعا نکنه، خیال میکنه دعا. حالا این بحث دعا عرض کردم، ما 5-6 محور مهم راجع به دعا بحث داریم که موانع دعا، شرایط دعا، آداب دعا، حقیقت دعا، آثار دعا و بحث مهمی لازمی که دیگه حالا نمیتونه واردش بشیم. پس اون مطلبی که اون شکلی شما فرمودی درست نیست، خداوند کارهای کوچک رو اجابت میکند، کارهای بزرگ اجابت، برای خدا کوچک بزرگ اصلا نداره، برای خدا هیچ کاری کوچک هیچ کاری بزرگ نیست، هر چی که اراده کرد فوراً انجام میشه، ممکنه مطابق با سنت اون نباشه، خلاف مقررات و سنت های حاکم بر عالم باشه که اون رو خداوند خلاف سنت خودش عمل نمیکنه.
بسیار. یه مقدار راجع به عرفان خواستن که مصداقی تر بفرمایید که قبول دارید کسانی مثل شمس و مولوی رو یا آقای قاضی رو؟
مرحوم آقای قاضی خب بله از مجتهدین بود، هم فقیه بود، هم اصولی بود، هم عارف بود، به تمام معنا شاگردان زیاد تربیت کرده، که یکی از شاگردانش مرحوم رفیق الله العلوم آقای بهجت بود، مرحوم علامه طباطبایی و افراد از این دست، مرحوم علامه تهرانی، علامه تهرانی شاگرد ایشون ظاهرا نبود. خدمت شما عرض کنم که همینایی که من گفتم اینها عرفای اسلامی هستند که ما قبولشون داریم. امام رحمت الله علیه ما به عنوان عارف قبولش داریم، زمین که فقیه و مرجع تقلید بود، زمین که متکلم بود، زمین که حکیم بود، یا علامه طباطبایی رحمت الله علیه که من تو همون جلسه من مثال زدم، علامه طباطبایی هم حکیمه به تمام معنا، صاحب سبک در حکمت، هم فقیه مجتهد مسلم در فقه، هم متکلم به تمام معنا، هم عارف به تمام معنا. اینا از اون عرفایی هستن که ما قبول داریم و تعارض هم در بینشون نیست. حافظ رو ما قبول داریم به عنوان شخصی که هرچی داره از قرآن داره و هم حافظ قرآن بوده، اونم 14 روایت عشق دست به فریاد یا تو بسان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. و عرض کنم که بقیه رو هم ما به لحاظ اصولی کارشون درست میبینیم، گرچه به لحاظ فرعی اینها تون شرایطی که بودن بر اساس فقه شیعه عمل نمیکردن، ولی از لحاظ اصولی اونها رو هم میشه تاییدشون کرد. اما اینکه شما رو افراد صحبت نکنید تو این گونه بحثا، فرد مهم نیست، میشه اینها رو مطلق کرد، نه خیرش کنم چون معصوم نبودن. و مولوی در مثنویش اشکال نیست، چرا هست اشکال؟ اشکال هست، نمیشه اشکال هم ندید که بعضی از مباحث واقعا خوب زشته دیگه، شما مطرح کردید به مثنوی تایم با همه عظمتی که مثنوی داره، رو افراد شما صحبت نکنید، همیشه برید به دیدگاه و نظرشون اگر میخواد بحث علمی بشه. بله یه وقت فرد معصومه، همه کارهاش مورد تاییده بدون استثناء، نسبت به غیر معصوم دیگه هیچ کس رو نمیشه گفت 100% من قبولش دارم، هیچ کس رو، غیر معصوم هست، امکان اشتباهش در همه زمین ها وجود داره، اما رو حرفش میشه بحث کرد که قضیه چی هست و چی نیست.
خب ما یه سوال خیلی مهم داریم و 2 دقیقه لطفاً یه وقتی بدید، حداقل 3 دقیقه دیگه وقت بگذارید پشتش این سوال جواب داده بشه، چون سوال خیلی مهمیه. این همه اشتباهات، تناقضات شما میبینید، چطور از حکومت اسلامی همچنان اینطور دفاع میکنید؟ کجاش عاقلانه است؟ در خلأ دفاع میکنید شما؟
نه خیر، ما حکومت رو هم میبینیم، آثارش رو هم میبینیم، اشکالهاش رو هم میبینیم و از کنم که خیانتها، اختلاسها، ندانم کاریها، ناکارآمدیها، نمیدونم همینها رو میبینیم و خبر داریم. از اون طرف دشمنیها، مخالفتها، حملها، تحریمها و از کنم که تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، از جمله همین بحثی همیشه که ایشون مطرح کردن، این از کجا میگن ایشون؟ سرمنشه این حرفا کجاست؟ بدون بیش از 300 شبکه ماهواره الان بر علیه ما دارن تبلیغات میکنن، چه تبلیغات وسیعی به زبان فارسی. کجای دنیا شما سراغ دارید؟ کدام کشور در طول تاریخ و عرض جغرافیا سراغ دارید که یه چنین تهاجمی بر علیهش شده باشه؟ سراغ ندارید. اینا رو هم ما میبینیم، قبول داریم، حتما ذهنیت ها رو خراب میکنه. از اون طرف این که ما انتظار داشته باشیم که حکومت اسلامی بی‌نقص باشه، مگر حکومت امیرالاسلام از این چیزا توش نبوده؟ شما نامه 41 رو بخونید. عرض کنم که سه تا از نامه‌های همین نهج البلاغه به زیاد بن ابی نوشته شده. خود زیاد بن ابی کیه؟ کارگزار امیرالمومنین تو خود ایران ما. مگه میشه که تو حکومت همه امام زمان باشن، همه پاک پاک باشن؟ بحث ما این بود که اون که گفتم عقلن، بله عقلی است. من توصیه میکنم برادر عزیزمون بحثای ما رو از رادیو معارف پیگیری بکنن. ما تو رادیو معارف شاید قریب یک سال در این باره صحبت کردیم. وقتی میگم دلیل عقلی، از عقل بپرسیم که حاکم عادل باشه مثل امام یا فاسق باشه مثل شاه. از عقل بپرسیم که حکومت، جامعه حکومت میخواد یا نمیخواد. بگیم نمیخواد، هرج و مرج و زوال جامعه هست. میخواد چی میخواد؟ حکومت خوب میخواد یا حکومت غیر خوب؟ همه حرف ما اینه. این عقلی نیست. غیر از این من گفتم؟
خیر.
حکومت میخواد یا نمیخواد؟ حالا چی میخواد؟ خوب میخواد یا غیر خوب میخواد؟ یا غیر از این که نیست. ادعای ما اینه. ادعای ما اینه که شخصی که باید عادل باشه از انسان فاسق بهتره. او خوبه این غیر خوبه. شجاع از بزدل بهتره. کسی کاخنشین که هر شهری میشه شما میرید یه کاخی ساختن که شاید عمرش هم یه بارم نرفته باشه. با اون کسی که زندگی ساده ای داره مثل بقیه مردم. ما میگیم که در رأس حکومت باید شخصی مثل امیرالمومنین باشه. شما بیاید بررسی بکنید تو دنیا، ببینید که در طول تاریخ یا الان در عرض جغرافیا نظیر دوتا رهبر خودتون به لحاظ نزدیک بودن، نمیگم خود امیرالمومنین، نگفتم اینا اشکال ندارن، نگفتم که گفتم نزدیک، نگفتم اینها اولل امرن، فقط گفتم که اینا اولل امر نیستن، اما اینها به اولل امر نزدیکترن یا شاه یا بقیه حکام کشورهای اسلامی. اینها به صادقین نزدیکترن یا اونها؟ پس دلایل عقلی که من عرض کردم، البته من دلایل عقلی همه رو نگفتم. آیا اسلام حکومت دارد یا ندارد؟ سوال دیگه. از عقل بپرسیم یا بیایم اسلام بررسی بکنیم. اگه بیم حکومت نداره، بدیهی رو انکار کردیم. اگه گفتیم حکومت داره، خب شکل حکومت رو شما توصیف کنید. شما بگید حکومت اسلامی چجوری است. پس هم عقل حکم میکنه با دلایل متعدد. همین که آیاتی که من خوندم، روایتم که خیلی راحت گفت، تو خلا نبود. بنده مقبوله عمر بن حنظله رو نقل کردم خدمت شما. اصول کافی کجاش خلا بود؟ گفتم این حدیث چون علما قبول دارن شده چی؟ مقبوله. نص حدیث هم اینه که من این شخص رو حاکم برای شما قرار دادم و هر کس او رو رد کنه ما رو رد کرده، هر کس ما رو رد کنه خدا رو رد کرده. این یه حدیث بود. عرض کردم شما اون حدیث امام حسین رو نگاه کنید توی تحف العقول، نص در این رابطه هست. پس این که فرمودید در خلا صحبت که من در خلا نبود، اما این که در خارج چه اتفاق افتاده، چه اتفاقی افتاده، این کشور کجا بوده الان کجاست؟ ببین از لحاظ علمی ما چند درصد مردمون سواد داشتن، دانشجو بودن، الان چند درصد؟ کشورهای دیگه کمتر از ما هستن چند درصد؟ آمارش موجوده، آمار بین الملل، با همه این گرفتاری ها، همه خیانت ها، همه دزدی ها، همه ارز کنم دشمنی هایی که دشمن داشته، همه اینها رو حساب کنید، خواهید دید که بهترین شکل حکومت و بهترین نوع حکومت همین نظام حکومت اسلامی است که در اینجا اتفاق افتاده، با همه ایرادهایی که ما داریم، با همه اشکالهایی که وجود داره و با همه بس ناقصمون. اگه فرصت بود بنده بیشتر، منتها توصیه بنده اینه که شما که دنبال حقیقت هستید، حتما انشاءالله هستید، بحثای ما رو از رادیو معارف ببینید. مال پارساله، چون الان حدود 40-50 برنامه‌ای که ما راجع به خداشناسی داریم صحبت میکنیم، ولی قبلش فکر کنم شما بودید دیگه، ما بلد فقیر شروع شدیم. اونا رو ببینن ایشون، بحثا کاملا شسته رفته، دقیق و با سند و با استدلال هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمد، خدا قوت، انشاءالله همیشه سلامت باشه، ازتون استفاده کنیم. عذرخواهی میکنم وقت برنامه ما گذشته چند دقیقه هم به ما وقت اضافه دادن، ولی خب این بحث شایه گسترش بیشتری داشت. انشاءالله توی فضای دیگه و وقت دیگه بهش خواهیم پرداخت. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، التماس دعا و خدا نگهداره همیشه. اللهم صل علی محمد و